بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. الهی و اجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فصعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. بحث ما درباره مناجات شعبانیه بود که عرایضی و توضیح بعضی از فقراتش عرض کرد. تا به اینجا رسیدیم که الهی حبلی کمال الانقطاع لنک ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجم النور فتصل إلى معدن العظمة وتصل أرواحنا معلقة بعز قدسك. ثم غلش بفرمان إلهي بألحقني بنوره، بألحقني إلهي بجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك. این دو تا عبارت مناجات از قله های معارفی است که در این مناجات بیان شده. قسمت اولش رو در هفته گذشته در حدی که عقلمون می‌رسید توضیح عرض کردیم. خدا توفیق بده در این جلسه هم جمله دومش توضیح کوتاهی هست. بعد از این که از خدای متعال درخواست میکنه که توفیق نورانی شدن دل را به وسیله نظر الالله مرمت کن، به من توفیق بده که قلبم متوجه تو باشه، تو را ببینه. بعد اضافه میکنه که من را طوری قرار بده از جمله کسانی که تو اونها را مورد خطاب قرار دادی، اونها رو ندا دادی و اونها هم به ندای تو لبیک گفتن، پاسخ داده. و جعلی ممن نادیته فاجابک. خب اگر همین جمله بود ممکن بود آدم تصور کنه که این ندا همون نداهاییست که یا الذین آمنو در قرآن هست، اینا همه نداهای الهیست، مؤمنین را خطاب قرار میده. مخصوص خدا میخواد که حالا که من منادای تو قرار گرفتم توفیق بده که اجابت کنه. ولی جمله های بعد شاهد بر اینه که مطلب بالاتر از این است. فرماد من را از جمله کسانی قرار بده که ندای تو را بشنوند و پاسخ بدهند. و از کسانی قرار بده که اونها رو مورد توجه خاص قرار دادی و اونها در مقابل عظمت و جلال تو بی خود شدند، از خود بی خود شدند. و جعلی ممن لاحظته فصعق لجلاله. کلمه صعق در قرآن هم از مشتقاتش به کار رفته، اتفاقا با همین مفاهیم هم مناسبت داره. در داستانی که حضرت موسی علی نبی نامالی و علیه السلام در کوه طور رفت، شاید در همین 40 روزی بوده که و با عقنا موسی 30 لیله بعد از خدا خواست که رب ارنی انظر الیک، خودت را به من نشون بده تا تو را تماشا کنم. قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل فان استقر مکانه فسوف تران. خود من را نخواهی دید ولی نگاه کن به این کوهی که جلویت هست. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خدا به کوه تجلی کرد، کوه از هم پاشید، موسى بیهوش روی زمین افتاد از وحشتی که از تماشای این وضع پیدا کرده بود. شاید در یک بعضی از جلسه گذشته اشاره به این آیه و توضیح خیلی مختصری درباره شرح کردم، حالا بحثمون در اینجا نیست که بیشتر توضیح بدن. منظورم این کلمه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق صفت مشبهه هست، از همون صعقه. در یه جا دیگه هم هست فصعق من فی السماوات و الارض، راجع به نفخ صور هست که وقتی نفخ صور میشه همه موجوداتی در آسمان و زمین هستن همه بیهوش میشن. حالا صعق اصل معناش چیه هست که چند مورد استعمال شده کاری ندارم. اینجا مسلمن خر موسی صعقا یعنی موسی افتاد روی زمین بیهوش. حالا ما افاقه، کلمه افاقه شاهد است که بیهوش افتاده بود بعد به هوش آمد. قال سبحانه که توب تو الیک و انا اول المسلمین. پس صعق یعنی بیهوش شدن، غش کردن، بیهوش افتادن، بیخود شدن، شبیه حالت موت. البته فصعق من فی السماوات و الارض در نفخ صور اون همه میمیرن دیگه، بیهوش میشن که به هوش نمیان تا روز قیامت. به هر حال از خدا میخواد که خدایا به من یک توجهی بکن، یه رابطه‌ای با من برقرار کن که من در مقابل جلال و عظمت تو بی خود بشم. از کسانی قرار بده که من لاحظته فصعق لجلالک. مرا از جمله کسانی قرار بده که تو اونها رو بهشون توجه کردی، عنایت کردی، اونها در مقابل جلال و عظمت تو بیهوش شدن، از خود بی خود شدن. بعد اینا که بی خود شدن فناجیته سرن، پنهانی با اونها راز گفتی، نجوا کردی، مناجات کردی باشون. ناجیته ناجیه اینه نجوا کردن، مناجات هم میگن مناجات. اصلش اینه که آدم درگوشی با خدا صحبت حالا مناجات خیلی بلند میرن میخونند و اینها، اصل مناجات در گوشی صحبت کردن نه جواب. بله یه مفاهیمی است که خیلی با ما به گوش ما آشنا نیست. از خدا میخواد که یک توجهی به او کند تا در مقابل جلال و عظمت او از خود بی خود بشه و در این حال خدا با او مناجات کند. یعنی چنین چیزایی هم ممکنه، خدا با بعضی بندگان چنین معاملاتی داره، چنین رفتارهایی داره، یک جلوه‌ای میکنه مثل تجلی ربه للجبل فجعله دکاً. خدا جلوه‌ای از عظمتش برای بعضی از بندگان ظاهر میکنه، اونها بیهوش میفتن، بی خود میشن از خود، و در همون حال خدا باشون سخن میگه و سخن خدا رو میشنون. حالا هر کدوم از این کلمات رو بخواییم توضیح کامل بدیم، نه بنده صلاحیت شدنم و نه حالم مقتضی هست و نه وقت شده. حالا یه توضیح کوتاهی اجمالا چنین حالی که خدای متعال با انسانها صحبت بکنه، نجوا کنه، این مطلبی است که در روایات زیادی روش تأکید شده. یعنی چه شوخی نیست، شعر نیست، واقعیت داری. خب ممکنه بگید خب خدا با آدم صحبت بکنه مثل کسی دیگه با یکی دیگه صحبت بکنه، آره چی میشه؟ صحبت کردن خدا با آدم و صحبت کردن دیگران تو منی دو عباسی فرمان. یک سخن گفتن ایست که خدا با انبیا داره، چون که ما حقیقتشو نمی فهمیم و تمهی هم در فهمیدنش نداریم، چون آدم یک تا چیزی تجربه ای نداشته باشه ازش حقیقتشو نمی فهمه. اجمالا باید دیگه یک جور سخن گفتن رمزی خدا با انبیا سخن میگه، میان عاشق و معشوق رمزی چه داند این گوشتور میچنن. اما از غیر انبیا هم خدا بعضی از بنده ها داری که از خواص بندگانش هستن و اونها هم با این سخن میگه. اصل سخن گفتن خدا با بندگان یکی از بزرگترین موهبت های الهی و نعمت های الهی که روز قیامت اون نعمت ظهور میکنه برای همه مؤمنین کمابیش به حسب درجات مختلفشون، و اونایی که کافر هستن اونقدر علاقه دارن که سخن خدا رو بشنون ولی محروم هستن. یکی از عذاب های کفار در روز قیامت اینه که از شنیدن سخن خدا محرومه. یعنی یه چیز ساده ای نیست که حالا حرف میزنه یا نزنه چه فرقی میکنه. خدا وقتی میخواد بگه نسبت به بعضی از بندگان اونقدر خدا به اونها غضب داره، میفرماد لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اینا به قدری سقوط کردند و پس شدند که روز قیامت هم خدا با اینها سخن نخواهد گفت. به زبان خودمون قهر میکنه خدا باشون، اصلا باشون حرف نمیزنه. ولا یه نظر الیه، نه سخنی باشون میگه نه نگاهی بهشون میگه. البته همه چیز در مرعا و منظر خداست، چه در این عالم چه در اون عالم. اون نظر عنایت، اون نظری که به دوستانش بدید، توجهی که از روی رضایت به بعضی از بندگانش میکنه به اینا نمیکنه. اونا اونقدر آرزو دارن که یک گوشه چشمی از خدا ببینند، یک کلمه نیم کلمه از خدا بشنوند، ولی برای عذابشون همین بس که خدا با اونا سخن نخواهد. لا یکلمهم الله. اون که مال آخرت هست، در اینجا هم خدا با بعضی از بندگانش سخن میگه. در خطبه 222 نهج البلاغه هست یه عبارتی داره که و ما برح لله عز تعالی فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظة فی الابصار و الاسماع و الافئده یذکرون به ایام الله تعالی. تو اون خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماید که خدا در برهه‌هایی از تاریخ متناوباً و در فترت‌هایی، شاید این کلمه فترت‌ها به خصوص به کار رفته، فترت‌های پیغمبرانه، یعنی فاصله بین اون یک زمانی که پیغمبری مبعوث شده با پیغمبر دیگری، در اون زمانی که پیغمبر حضور نداشته اونو فترت هست. در جای دیگه هم تو نهج البلاغه فترت به همین معنا در همین مورد بکار. به هر حال شاید اشاره به اینه که نمیخوام بگم با پیغمبران سخن میگه، در فترتها هم خدا بندگانی داره که با اونها سخن میگه، ولی سخن گفتن اونها مثل سخن وحی نیست، بلکه یک سخنگویی درونی است که از راه فکرشون و در درون عقلشون خدا باشون سخن میگه. در خود کمتر عمق دلشون و ذهنشون کلامی را میشنون، کلامی را درک میکنن، مطلبی را درک میکنن که از طرف خدا به اونها القا میشه. اما البته مثل انبیا نیست که وحی آشکار بشه، البته وحی برای اونها آشکار است، برای ما که همیشه مخفی بود. در حال یه جور صحبتی خدا با بندگان غیر از پیغمبرانش هم دارد. اونها در ذهنشون، در فکرشون و از راه عقلشون با اونها سخن میگه. در اصل اون سخن گفتن خدا یک دیداری، یک حالت هوشیاری در اونها پیدا میشه که از غفلت در میان و چشم و گوش و دلشون با نور به تعبیر امیرالمومنین به نور یقظتن با یک نور بیداری چشم و گوش و دلشون روشن میشه. ما در صدد در میان که وقتی غفلت هم دیگران بکنه یذکرون به ایام الله. این یکی از مواردی است که تصریح شده به اینکه خدا با بعضی از بندگانش غیر از پیغمبران هم سخن میگه. منتها سخن اینجوری است. خود اونا میفهمند که خدا این مطلب رو بهشون القا کرد. البته این باید حواسمون جمع باشه که وقت شیطان وسوسه‌مون نکنه خیال کنیم که هیچ مطلبی به ذهنمون اومد بگیم این خدا به ما القا کرده. شیطان از این کارا زیاد میکنه. خدا بعضی بندگان خاص داره، از اینجور رفتارها باشون داره. حالا ما هم آرزوش بکنیم، آرزوش بر جوانان امنی، اما خیال نکنیم حالا هر چیزی به ذهنمون اومد این خدا داره با ما سخن میگیم. برها خدا با بعضی بندگان چنین رفتارهایی. در یه جای دیگری، در یه حدیث دیگری، حدیث معراج هست که در شب معراج خدای متعال با پیغمبرش، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مطالبی را صحبت بیان فرمود. من مکالمه بود، گاهی هم پیغمبر سوال می‌کردند خدا جواب می‌داد. این حدیث معروف معراج هست که در ارشاد القلوب دیلمی هست و یه وقتی هم ما بحث کردیم در شاپم شده شرحش رو. این یا احمد یا احمد حدیث معروف از جمله فقرات اون حدیث شریف اینه: یا احمد ان فی الجنة قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ و درة فوق درة لیس فیها قسم ولا بسر. تعریف میکنه خدا برای پیغمبر شب معراج، میگه در بهشت، بهشت آخرت، یک قصری هست که از جواهر و لؤلؤ ساخته شده. اما این جواهراتی است که هیچ خط نداره، هیچ گره نداره، نه شکستگی، ساشا فواف، یک تیکه، بحثی یک تیکه از جواهرات. لیسا فی ها قسمون بلا مثلون، نه شکستگی و خط داره، نه گره و گره هست، مثل نهی که گره گره هست، اینجوری نیست، ساز یک بارچه. یه همچه قصدی هست اونجا، فی هل خواص، در این قصد خواص بندگان هستند، بندگان خاص. حالا ناکه اینجا هستن، خدا چیکار باشون میکنید؟ میفرمان اونایی که تو اون قصد هستن روزی 70 مرتبه من به اونها توجه میکنم. ان امرو الیهم کل یومه سبعین هم، هر باری که با اونها به اونها توجه میکنم با اونها صحبت میکنم. ان امرو الیهم کل یومه سبعین هم را تا اکلمه هم کل ما نظرت الیهم. و اینها وقتی بهشون توجه میکنم و عزید و فی ملک هم سبعین ضعفا، خیال نکنید یه قصر کوچیکی هست و اینها اونجا هستن، همه اونجا جمع هستن. هر بار که نگاه میکنم بر وسعت ملکشون 70 بار میعزاین، عزید و فی ملک هم سبعین ضعف. خب حالا این از این جاشون اینجوریه. خب خدا این خواص از نظر نعمت ها حالا جاشون بهتر از دیگرانه، این جواهرات یک پارچه هست و اینا. خب سایر نعمت هایی که استفاده میکنن با دیگران فرقی داره یا نه؟ اینش جالب توجهی که الان من عنایت داشته باشن، یاد نکنن همه بهشتی ها فقط فکر لحن طیرن به مایشتهون هستن. اذا تلذذ اهل الجنت به طعام و شراب، تلذذ اولئک به ذکری و کلامی و حدیثی. این خواصی که تو این قصر هستن، اون وقتی که سایر بهشتی ها مشغول خوردن و آشامیدن هستند و از نعمت های بهشتی استفاده می کنن، اونها التزامشون به سخن گفتن با منه یا سخن گفتن من با اونا، لذتشون به همین. خواستم بگم که خیال نکنید وقت میگیم خدا با یکی صحبت میکنیم حالا چه فرق میکنه بکنه یا نکنه، اونقدر لذت داره که اونا از هر خوردنی آشامدن، اونا خوردن آشامدنی های بهشتی ها که تو قرآن اوصافش اومده و تو روایات خیلی بیشتر و مفصلتر، یک قطعه از اون شربت های اونجا اگر بیفته در دنیا کل دنیا معطر میشید.